بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا
و رسولنا محمد
اول طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. در این نامه 53 به مالک اشتر حضرت میفهمن که من از خدای متعال میخوام برای تو، که یعنی از تو در واقع میخوام نسبت به این امر که خدا رو نصرت کنی و در کار خودت رو ناصر خدا بدونی با قلب و دست و زبانت. ما مسئولیت ها و فعالیت هایی که در اختیارمون هست، همه جور فعالیتی، حتی اگر مثلا بنده پاکبان شهرداری باشم بخوام جارو بزنم، این به یه نحو نصرت الهی است و یک زمینه است برای نصرت الهی، چون دارم نیازی رو رفع میکنم، گرهی رو باز میکنم، یه سیستمی رو تقویت میکنم. اگر غرض من، انگیزه من، نگاه من این تقویت باشه، این میشه نصرت الهی. اگر نصرت الهی بود، اون وقت این کار رو خدا از خودش میدونه. وقتی هم خدا کار رو از خودش دونست، خودش کار رو دست میگیره، خودش متولی امر میشه. اگرم کار رو از ما دونست، به ما واگذار میکنه و هیچی هم بدتر از این نیست، اینکه خدا کسی رو و کاری رو به خودش واگذار میکنه. میگه خودت برو درستش کن دیگه، خودت تامین بودجه کن، خودت مشکلاتو برطرف کن، خودت این از این موانع رد شو. خود من نمیگه بلدم، من نمیگه میتونم، هیچی از این بدتر نیست و هیچی هم از این بهتر نیست که خدای متعال خودش کار رو درست بکنه، خودش. اون مسئله معروف که میگفت که کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خریکی باشه. مسئله معروف که شنیده اینی که آدم کار رو از خدا بدونه. و رمز موفقیت حضرت امام رضوان الله علیه همین بود. رهبر انقلاب فهمیدن که من برای یه ماجرای خدمت امام رسیده بودم، خدمت ایشون عرض کردم که آقا ما مثلا برای فلان حوزه کمبود داریم و اینها. فهمونه تو ناوگان هوایی ما دو تا هواپیما داشتیم که بتونه خلاصه باهاش حمل و نقل داشته باشیم برای رزمندام. این 330 بهش میگن ها، دو تا ظاهرا 330 داشتیم، همین، هیچی دیگه هم نداشتیم. 330 بعد میگو به امام عرض کردم، امام فهمیدن که یه جوری تای دل خودم خالی بود که حالا مثلا واقعا چی کار بکنم. فهمیدن به امام که عرض کردم آقا ما نداریم امکانات تو این زمینه، و امام یه لبخندی و یه حالت بیخیالی و تومنینه، فهمیدن که این حرفا چی، برید خدا درست میکنه. حالا این از سر، حالا یه وقت از آدم بیخیاله به معنای اینه که بیفکره، خوشخیاله، این درست میشه، این چی نمیشه، اون وقت فلان میشه، نه این نه. یه وقت هستش که مطمئنه به فضل پروردگاره، چون مطمئنه که داره وظیفه‌شو انجام میده. از این جهت میگه من اون بخش مربوط به خودم رو دارم انجام میدم، بقیهش دیگه با من نیست، با اوه. من هرچی باید بگم گفتم، هر کو باید بکنم کردم. این که نیست دیگه، دست من نیست، دست اوس، او دیگه باید بیاره. من چون در مسیر نصرتم، این دیگه بقیه کار با اوس. آقا میفهمونن که بعضی از این 3130 ها وقتی که فهمونن سال 88 بود به نظرم، فهمونن همین الان داره کار میکنه تو ناوگان هوایی ما. اون موقع ما گفتیم آقا این دوتا اسقاطیه، نمیشه باش کار کرد، همین الان داره کار میکنه. و خود آقا فهمونده بود اینو، حاج قاسم نقل کرده، حاج قاسم سلیمان فهمونن که توی جلسه آقا فهمونن که نصرت الهی فقط به این معنی نیست که خدا عده و عده بهتون میده. اصل معنای نصرت الهی اینه که با یه انگیزه و هدفی که شروع کردی، بر خداست که این انگیزه و هدف رو محقق کنه. اگه شما با خلوص شروع کردی، ولو همه کشته بشن، آقا همه آدمایی که این پرچم رو بلند کردن کشته شدن. خب نصرت دیگه چی شد؟ جریان کربلا. نه از بالا چیزی اومد، نه پایین چیزی اومد، نه بغل چیزی اومد، نه جنی اومد، نه بادی اومد، نه ملکی اومد، نه شمشیری خورد، نه زمین دهن وا کرد. نصرتش چیه؟ نصرت به اینه که والله متم نوره ولو کره الکافر. اون نور رو اتمام میکنه، به مقصد میرسونه. با اون انگیزه و هدفی که آغاز شده به اون انگیزه و هدف میرسه. لذا برخی گفتن که امام زمان که ظهور میفرمایند، حضرت از مکه میان و حکومت رو در کوفه تشکیل میدن. یه فرمایش لطیفیه برخی بزرگان دارن، گفتن که این وجهش، حکمتش در واقع چیه که امام زمان حکومت رو در کوفه تشکیل میدن؟ پیامش که انه اینه که ابو عبدالله الحسین به غرض حکومت در کوفه خروج کرد و من میام اینو تمومش میکنم. من همون حسین ابن علی هم که به کوفه و حکومت در کوفه رسید، تمام این رسید. بله 20 قرن فاصله میشه، 100 قرن فاصله میشه، محقق میشه یه روز. این نصرت الهیست. مدیر باید خودشو در مسیر نصرت الهی قرار بده، تو این جریان قرار بده. اگه تو این جریان بود به مقصود میرسه، به نتیجه میرسه. اصلا آدم خدا براش میاره، اصلا خدا به یه تعبیر نچندان زیبا، خدا منشی او میشه، خدا کارپرداز او میشه، خدا هماهنگ کننده، خدا تدارکاتچی او میشه. دیگه هر کاری بکنی من دیگه با منه دیگه. تو به اون شکایت، تو کار تو بکن، تو حرف تو بزن، تو وایسی، تو من اینجا گذاشتم وایسی، تو فقط وایسا، بقیهش با منه. من باید اثر بدم، من باید دلا رو بیارم، من باید ذهنها رو به این سمت جلب بکنم، من باید انگیزه ها رو بیارم. میفهمی که تو اگه همه ی آنچه روی زمینه لو انفقت ما فل ارض جمیعا، شوخی نیست. من روی آیه چند روز پیش فکر میکردم، ما لو انفقت ما فل ارض جمیعا، هر چی رو زمینه انفاق کنی نمیتونی دو نفر رو دلشون رو به هم نزدیک کنی. یعنی مثلا دریچه خزر رو به یه نفر ببخشی، این آقا قوالش رو زدم به اسم، میفهمی نمیتونی. لو انفقت ما فل ارض جمیعا، هر چی رو زمینه انفاق کنی. منم ولکن الله الف بین قلوبکم، من تألیف میکنم. دو نفر که با هم دارن اینجا کار میکنن، فاسبحتم من نعمتهی اخوانا. این نیست که من حقوق دادم، اخلاقم خوب بود، برخوردم خوب بود، خوب تا کردم، چشپوشی کردم، همه اینا که باشه آخر خداست که داره دلو به سمت شما جذب میکنه، این دلها رو با هم هماهنگ میکنه. اگه کسی تو مسیر نصرت بود، اینا براش مضاعف میشه، این اتفاق به اضعاف مضاعفه رخ میده. وقت میبینه که از یه جاهایی خدا یه آدمایی رو میرسونه، یه نیروهایی رو میرسونه، این به خواب شبش نمیدیده. برای امثال بنده که بکرات پیش اومده، طبعا برای شما هم بارها و بارها پیش اومده. گاهی آدم میبینه یه دفعه با یه جریانی مواجه میشه، با یه کسی مواجه میشه، سلام علیکم و رحمت الله. حالا من از خودم تجربه زیاد دارم، ما تو مثل نصرت الهی هم نبودیم و خلوص و اخلاص و بندگی هم نداشتیم، ولی یادم میاد مثلا اون زمانی که یه زمانی یادم ما متن می نوشتیم، بعد خب حالا مثلا کلاس نویسندگی رفته بودیم، کلاس نویسندگی هم گذاشته بودیم، مخاطب نداشتیم، یه وبلاگی داشتیم، کلا 3 نفر وبلاگ ما رو می خوندن. بعد ما هم حسابی وقت می گذاشتیم، یعنی گاهی برخی مقالاتی که ما می نوشتیم شاید 4 ساعت 5 ساعت از ما بلکه بیشتر وقت می‌برد. واقعا دل سرد می‌شدیم گاهی که خانم مثلا داره می‌نویسه برای کی؟ 3 نفر آدم می‌خوان بخونن، هیچ کامنتی هم تقریبا پای هیچ کدوم از این مطالب نیست، یعنی حتی در حد یه کامنت هم 3 تا آدم حال نداشتن کامنت بذاره. تا اینکه حالا به واسطه همون وبلاگ یه نفری با ما آشنا شد، بچهای مشهد، بعد ما رو وارد جریانی کرد، بعد از اون جریان وارد جریان دیگه، همینجور یه سلسله دومینویی تا اینجا رسید که الان برخی متنایی که نوشته میشه تازگی، یعنی پیار سال بود، یکی از بچه‌ها تیتری که یکی از نشریات خیلی کثیرالانتشار کشور رو برای من فرستاده بود که عکس تو متن تیتری یکی روزنامه، یعنی هفته نامه شده. گفتم که اینو هم کنی، بعد اینو همینجور این نشریه میزنه، اون نشریه میزنه، این سایت میزنه، اون سایت میزنه، بسیار از این متن‌ها دست خدا آقا رسیده و میرسه، صدا و سیما منتشر میکنه، به کرات شده. حتی شد یه وقتی یکی از دوستان یه متنی ما نوشتیم همونجا روی آنتن خوند، بعد چقدر تبعات برای خود او داشت، حالا ماجرا داره. خب این میاد دیگه، تو می‌خواستی مخاطب داشته باشی، تو کارتو بکن، مخاطب با منه دیگه، من باید بیارم. من میگفتم نه من نمینویسم تا اون وقتی که مخاطب میلیونی داشته باشم. برای چی باید بنویسم وقتمو تلف کنم؟ تو برای همین سه نفر بنویس، من آدمتو میارم برات، مخاطبتو میارم. حالا ما که اخلاص نداشتیم، اگه اخلاص داشتیم قطعا برکات خیلی بیش از این نصیب حال ما میشد. قرار اینه که این اگه تو مسیر نصرت باشه، کاری که داری میکنی با چه انگیزه ای؟ میخوای مشهور بشی؟ میخوای چند نفر فالوور داشته باشی؟ چند نفر دوربرت باشن؟ چند نفر تعریف بکنن؟ خدا به همینا واگذار میکنه. یا نه دیگه، فالووراتو داری دیگه، دیگه چی میخوای؟ از من چی میخوای؟ یه مدت هم هستی و بعد میبینی ده ها هزار فالوور داره، یه تقی به توقی میخوره، همه اینا برمیگردن علیهش بهش فحش میدن، میمیره. دو ماه بعد بگی همچنان آدمی وجود داشته رو کره زمین، اصلا کسی یادش نمیاد. این تو مسیر نصرت چون نبوده هیچی از اون نمونده. اصل بر فنا و کل شیء حال کن الا وجهه، این باید مبنای مدیریتی ما باشه. کل شیء حال کن الا وجهه، همه چیز فناپذیر و هلاکت پذیره مگر چیزی که وجه خدا باشه. اگر کار من و شما، مدیریت من و شما، سیستم من و شما وجه خدا بود، باقی میمونه، به نتیجه میرسه. خب آقا این همه کفار کارشون به نتیجه میرسه، اون روی مبنای دیگه است، اونم وجه الله نیست، اونم باطله. و مشکل اینه که چون جریان حق به جریان نیفتاده، باطل یه نمودی داره. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل که اصلا رفتنیه. من و شما اگه راه افتادیم، بله صهیونیست‌ها حمله میکنن، 6 تا کشور عربی رو 6 روزه میگیرن، جنگ 6 روزه، ولی حماس، گردان قسام، حزب الله لبنان با سنگ میسن صهیونیست‌ها رو بیرون میکنن. ارتش کویت کم ارتشیه؟ ارتش امارات کم ارتشیه؟ اینا رو 6 روزه میگیرن. اون ارتش عظیم عظیم الجثه و عجیب غریب، ولی اون جمعیت غزه، نمیدونم چقدر جمعیت، 100 هزار نفر فکر کنم نمیشه غزه، همین حدود ها، یه میلیون جمعیت داره فکر میکنم، غزه یک میلیون جمعیت داره. حالا یه جمعیت یک میلیونی بدون هیچ امکاناتی که از همه طرف محاصره است، با سنگ و اصلا تو حالا کم کم به تجهیزات هم رسیدن، ولی اول با سنگ، انتفاضه اول و دوم با سنگ بود دیگه. و حالا ما مثلا چقدر مگه این جریان اجت ایدئولوژیک بر حق میدونیم؟ من تازگی عرض کردم خدمت رفقا، خدا نصرتش رو شامل حال بنی اسرائیل کرد. کدوم بنی اسرائیل رو نصرت کرد؟ بنی اسرائیلی که وقتی از آب رد شدن، اینا به موسی گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، با یه خدای مثل بت اینا میخوای. این بنی اسرائیل خدا فرعون رو جلوی چششون غرق کرد. اینا نصرت شامل حالشون شد. حالا ببین اگه اینا ایمانشون خالص بود چی میشدن؟ اینا با این حد از ایمان و سطح فکر نصرت الهی شامل شد. کمترین درجه حق اگه باشه تو این سیستمی، بالاترین برکات شامل حالش میشه. اینا نباید دست کم گرفت. این که آقا من خوش فکرم، من تحصیلاتم اینجاست، من اونجا درس خوندم، من شاگرد فلانی بودم، من ازم کار برمیاد. اصلا قرآن در مورد قارون چی میگه؟ قارون آدم بسیار مدیر، بسیار باسواد. بهش وقتی گفتن که آقا زکات بده چی گفت؟ قال انما اوتیته علی علم عندي. راستم گفت. گفت خودم رفتم درس خوندم، سواد پیدا کردم. این سیستم و تجهیزاتی که راه انداختم خودم، برای چی باید بیام به شما گدا گشنه کمک کنم؟ انما اوتیته علی علم عندي. بعد تجهیزات و سیستم اون قدی بود که ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اولی القوه، کلید گنج هاشو 40 تا آدم قلدر بلند، کلیدو فقط کلید، حالا گنج چی بوده؟ کلیدو 40 نفر با هم بلند میکردن، گنج چی بوده؟ بعد این وقتی اومد فخرج علی قومه فی زینته، سوره مبارکه قصص اینا، اومد و با این تجهیزات و یه مانور اشرافیت داد بین مردم. مردم یه نگاهی کردن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی لقارون، ای کاش ما اینا رو داشتیم. خدا چیکار کرد؟ تو همون کاخش که به پشوانه این داشت قلدری میکرد، زور میگفت، تو همون فرو رفت. فخسف بهی و بداره الارض، خودش و خونش و با کاخش رفت تو زمین، نه فقط خودش، با کاخ رفت تو زمین. حضرت موسی اصلا فامیل بود با حضرت موسی، پسرخاله حضرت موسی بود قارون. بعد مردم که اینو دیدن گفتن که وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و که انه لا یفلح الکافرون. نه، مثل که رزق و روزی دست خداست، یکی دیگه باید گشایش ایجاد کنه، کار دست یکی دیگه است. خب این میشه منطق قارونی به تعبیر از استاد آیت الله جوادی، این که من انجام میدم، من مدیریت میکنم، من درست میکنم، من بلدم، من سواد دارم، ازم برمیاد. اگه اینا شد خدا میگه خیلی خوب، بیا درست حالا رفتی تو زمین در بیام. مگه نمیگفتی من خیلی حرفه‌ای هم، تو زمین در بیام، فرمولش مگه بلد نیستی؟ شکاف بزن بیا بیرون، خودتو کاخت. لذا نصرت الهی رو نباید توی مجموعه مدیریتی کم گرفت. این فرمایش امیرالمومنین به مالک، اساس کار ایناست، اساس کار از همه چی مهمتره. و گاهی خدایی نکرده ما ممکنه در سری برخوردی این نصرت رو از دست بدیم، این حمایت رو از دست بدیم. اگر ظلم تو مجموعه ما وارد شد، اگر حق خوری وارد شد، اگر تغافل نسبت به مسئولیت وارد شد، اهمال کاری وارد شد، بی‌نظمی وارد شد، ولنگاری مدیریتی و اجرایی وارد شد، اینا نصرت الهی رو بیرون میکنه. نصرت الهی وابسته به تلاش، وابسته به جهاده. جهاد، جهاد به معنای اتمش، به معنای واقعیش، به معنای فراگیرش. تو مسئولیتی که من دارم باید هر چی دارم بذارم وسط. اگه هر چی داشتم گذاشتم وسط، حالا خدا هر چی داره میذاره وسط، وقت این کار به نتیجه میرسه، این کار پیش میره، این برکت میره. برکت رو نباید دست کم بیاره، برکت خیلی مهم. و اینه با کار ماها، نه ماها، نه یعنی من و شما و ایکس و ایگره، بشر، بشر به ماها و بشر، با کار بشر که نمیشه کار کرد، طبعش به اینست که بخواد توش پیشرفت و رشدی باشه، یه قدرت از جای دیگه ای میخواد. قوت جبریل از مطبخ نبود، با این چیزای ظاهری و اینا که کار پیش نمیره. امیرالمومنین فهمید من در خیبر رو که کندم با این جسته ظاهری اینا، در خیبر 40 نفر با هم در رو باز میکردن، یه تنه کند پرت کرد در رو. فهمید با قوت جسمانی این کار رو نکردن، با قوت رحمانی و الهی این کار رو کردن. این از جای دیگه ایه، این از یه دست دیگریست. شما میبینید بزرگترین خطری که از سر این نظام برداشته شد ماجرای جنگ نظامی بود. واقعا ما زمین جنگ نظامی امکاناتش رو برای درگیری نظام با آمریکا نداشتیم. اول انقلاب واقعا نداشتیم. ما حتی تو با عراق هم خلاصه هزار یکی مشکل داشتیم. آمریکا اگه می اومد پاش صفر میشد، یه پایگاه نظامی میتونست تو ایران داشته باشه و بیاد هلیبورد کنه و خلاصه تجهیزات بیاره و اینها، هلیبورن یا هلیبورد؟
بورن.
بورنه ها، با نونه، هلیبورن کنه. بعد انقدری که به حسب ظاهر میشه فهمیدی که این چیه، نظام نمیمون، تمام متلاشی بود. بعد من رفتم، نمیدونم تبس رفتید یا نه، مسیر بین تبس و یزد 70 کیلومتر تا تبس فاصله است. همه مسیری که میرفتیم وسط یک بیابون عجیب و غریب، بدیم یه تابلو زده که شنها مأمور خدا بودن. اون بعد نگاه کردیم لاشه هلیکوپتر آمریکایی هستش. بله، پیاده شدیم فنس کشیدن و یه چیز عجیب و غریب، خیلی اون منطقه دیدنی. بعد سر تا سر خاک، بیابون ها، یعنی بیابون معنی واقعی کلمه، یعنی شما تو عمرتون در ایران با هیچ جا به این معنا بیابون مواجه نمیشید. من تو ایران بیابون اینجوری ندیدم، من واقعا میگم بیابون، یعنی پمپ بنزین نداشت، 300 کیلومتر با میرفتی هیچ خبری نبود، بنزین تمام میکرد مرده بودی. واقعا همین الان بیابون الانش یه آبادی توش نبود، یه شهر، هیچی، بیابون مطلق. هلیکوپترها دارم میگم اونجا، اونم مجهزترین هلیکوپترهای آمریکایی. بعد شن بلند میشه میزنه اینا به هم میخورن، تحقیق میسوزن. امام با یه لحنی نشسته اونجا میگه که کی اینها رو ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد. با یه پوز ابرقدرتی داره صحبت میکنه، هرکی ندونه مثلا فکر میکنه که امام خمینی مثلا الان 50 تا موشک آماده داشته که تقی بزنه اینا همه رو بفرستن هوا. این اون باور به نصرت خداست. یعنی ما تو جریان مدیریتی اون نباید دلبسته به این کارکرد خودمون و توان خودمون و قدرت خودمون بشیم و غافل بشیم از اون نصرت. اساس ماجرا اینه. خب بعد امیرالمومنین میفرمایند که اعزاز من اعز، قد تکفل به نصر من نصره، خدا متکفل شده کسی که در مسیر نصرت اوست خدا نصرتش کنه. و اعزاز من اعزه، کسی که در مسیر عزت بخشیه به خداست خدا به او عزت میبخشه. عزت خیلی مهمه، نفوذ، نفوذ کلام. عزت به معنای نفوذ کلامه، عزت به معنای آبرو نیست، عزت به معنای نفوذه، نفوذ کردن و نفوذ نپذیرفتن، این میشه عزت. اینی که حرف شما نفوذ داشته باشه، این میشه عزت. شخصیت شما شخصیت نافذی باشه، این میشه عزت. اگرم ارزش و آبروی برای شما قائلم خاطر نفوذت باشه، یعنی برای هر کسی که ارزش قائل نیستم، برای کسی من برای شما ارزش قائلم که بدونم شما نفوذی در زندگی من داری، نفوذی در کار من داری، درسته؟ اگه نفوذی تو زندگی من داشته باشه احترام من جلوی پای شما بلند نمیشه، به شما احترام نمیذارم. وقتی دونستم که شما تأثیر تو روند زندگی من داری، برای شما ارزش قائل میشم. حالا خدا به چه آدمی عزت میده؟ به آدمی که شما در مسیر ایجاد نفوذ برای ارزش الهی باشی. اگه خواستی مسیر نفوذ او رو باز کنی، مسیر نفوذ خاص الهی و ارزش الهی رو باز کنی، خدا به خود شما نفوذ میده، خدا به خود شما تأثیر کلام میده. با بگیر و ببند و فوش و دریوری و تشویق و تنبیه و، نه اینکه نمیشه هیچ کاری کرد، میشه، نفوذ نیست. امام شما، امام اگه چی داشت؟ امام مدیریتش قوی. من مایه صفای حائری جمله‌ای داره، این جمله فوق‌العاده طلاییه، میگه نه سیاست هاشمی رفسنجانی میتونست کاری بکنه، نه مدیریت بهشتی. این اون دید الهی و عظمت معنوی خمینی بود که کارو پیش برد. جمله مال صفای حائری. صفای حائری اصلا خرید عبارت سیاسی نداره، اصلا سجل کتاب نوشته، درسای از انقلاب. من این سجل رو خوندم، همش منتظر بودم یه جایی یه درسی از انقلاب میخواد بگیره. بله، جلد اولش انتظار، جلد دوم تقیه، جلد سوم قیام، که سجل فوق العاده هم هست. تو تمام این سجل یک کلمه حرف از انقلاب نزده. اسم کتاب درسای از انقلابه، یک کلمه حرف از انقلاب نزده. کتاب نوشته از معرفت دینی تا حکومت دینی، که من درس هم گرفتیم اتفاقا از یک از شاهدایشون. تو تمام این کتاب یک کلمه حرف از حکومت جمهوری اسلامی نزده، هیچ. 400 صفحه کتابه، اصلا آدم سیاسی به این معنا نبوده. تنها جمله سیاسی که من تو تمام آثارشونی که خوندم، حالا شاید دو سه تا اثر ازشون نخونده باشم، تو همه آثار یه جمله سیاسی فقط ازشون دیدم، اونم اینه، میگه که نه سیاست هاشمی رفسنجانی میتونست کارو پیش ببره، کار انقلاب رو، نه مدیریت بهشتی. شهید بهشتی خیلی مدیر بوده، اصلا شهید بهشتی اینا رو داشته باشین، خیلی چیز قشنگ جالب. جمله مال مرحوم صفای حائری بود، صفای حائری انسان. بله، ایشون شهید بهشتی از مدیریتش یکیش این بوده، که من تو این کتاب اخیری که از ما چاپ شد این ماجرا رو آوردم. شهید بهشتی یکی از کارهایی که داشته، یه دفترچه داشته، هر جای دنیا با هر آدمی با هر توانمندی و قابلیتی که مواجه می‌شد تو این دفتر می‌نوشته. مثلا توی دفتر نوشته بود که رفتم آمریکا با دانشجوهای ایرانی فلان ایالت در فلان دانشگاه دیدار داشتم، این 5 نفر رو دیدم، نفر فلانی به درد فلان مسئولیت میخوره، بعدن خیلی از اینا وزیر شدن، مسئول شدن، بر اساس این که تشخیص داد شهید بهشتی. بعد حالا من دو سه تا خاطره از این کتاب ایشون آوردم توی این کتاب آخر سازمان پیامبری، که اونجا میگه که برای ریاست جمهوری به شهید بهشتی گفتم آقا غیر رجایی کسی نیست که، ببین میدونی که من برای هر پستی 10 نفر دارم، من به شما میگم که برای پست ریاست جمهوری 10 نفری که داریم بهترین این 10 نفر رجاییه، قبول کن. اون یه دفتر داشت، اصلا چیز عجیب و غریب، لیست داشت. منم صفای حائری میگه مدیریت بهشتی نمیتونست کارو پیش ببره، سیاست هاشمی رفسنجانی که معلومه دیگه، اصلا نیاز به توضیح نداره اون سیاسیت ایشون. اون نفوذ دید و عمق معنویت امام بود که کارو پیش برد، نصرت خدا رو جلب کرد. وگرنه مدیریت کسی نصرت جلب کن نیست، سیاست کسی هم اگه نصرت پرون نباشه نصرت جلب کن نیست. خدا به خاطر سیاست کسی بهش کمک نمیرسه، به خاطر مدیریت کسی هم بهش کمک نمیرسه، به خاطر خلوصه که کمک میرسه. چقدر شما نیستی، هر جا که تویی دیگه خدا نیست، هر جا تو نبودی خدا هست. آدمی که از خودش خالیه، این خدا پر میکنه. این خاطره برای شما بگم، با یه واسطه. استاد ما میفهمود، این خاطری است که خیلی هم منتشر نشد. استاد ما میفهمود که خدمت مرحوم طلای بهاءالدینی رسیده بودیم، پس یه واسطه شد دیگه. بنده دارم از استادمون نقل میکنم، استاد ما از آیت الله بهاءالدینی. فهمونن که خب امام آقای بهاءالدینی خیلی ارادت داشت، خیلی اعتقاد داشت. آقای بهاءالدینی هم به امام خیلی علاقه داشت شدید و به خود از آقا علاقه شدید و باور جدی. اینا صاحب سر هم دیگه بودن، حرفاشون رو با هم بزن. آقای بهاءالدینی یه مسجدی داشت خارج از شهر بود قبلا، الان افتاده توی قم، شهر قم، مسجد چهار معصوم که من یادمه میرفتیم بیابون بود اون وقتی که ما میرفتیم اول طلبگی، الان یه تیکر قم شده منطقه بنیاد قم. آقای بهاءالدینی برای چله‌گیری و خلوت و اینا میرفت مسجد چهار معصوم. آقای بهاءالدینی بعد از اینکه از اونجا اومده بودن به این چند تا دوربریا، چون که یکی این استاد عزیز ما فرموده بودن که من اونجا که بودم امام با حاج احمد آقا، این ماجرا حالا قبل انقلاب بعد شروع نهضت مثلا سالای 42 43، البته این با چند سال تأخیر آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن، فرموده بودن که یه وقتی من تو اون مسجد که بودم بعد از اینکه امام نهضت رو شروع کرده بود، امام و حاج احمد آقای خمینی اومدن اونجا پیش من، خلوت بود و اینا، امام با حاج احمد آقا گفتن که برو، من موندم و امام. بعد من برگشتم، حالا آقای بهاءالدینی که خودش کوهیه، برگشتم به امام گفتم که آقا تو به چه پشوانه ای این کار شروع کردی؟ شوخیه مگه؟ مگه تو میتونید حکومت دور جلوی شاه وایسادی؟ اون موقع زمان مثلا معروف یلاوه چینی میگفتن آدم مستاجر شو از خونه نمیتونه بیرون کنه، این میخواد شاهو بیرون کنه. نمیدونم شنیدید یا نه، زمان مثلا خیلی معروفی بود، مثلا مذهبی ها اینو میگفتن، آدم مستاجر هم نمیتونه بیرون کنه، میخواد شاهو بیرون کنه. آقا شاهو میخواد بیرون کنه؟ این مردم مگه پای کار هستن؟ اینقدر میمونن؟ تو اینقدر مطمئنی به این مردم؟ آقای بهاءالدینی فرمود امام یه جمله گفت، من خیالم تا آخر کار تخت شد. حالا آقای بهاءالدینی خیالش تخت بشه خیلی حرفه دیگه. گفتن که امام به من فرمود که همه عالم از آن من است و من از آن خود نیستم. یه جمله رو امام فهمد، خیلی حرفه دیگه. همه عالم از آن من است و من از آن خود نیستم. اینی که خدا همه رو جنود او میکنه، شنها مأمور خدا میشن برای او، این بخاطر اینکه از آن خود نیست. اینا خدا برای هر کسی پپسی وا نمیکنه، به هر کسی کمک نمیرسونه، اون کسی رو کمک میرسونه که بدون آخر تو جیب خودش نمیذاره، آخر قراره هر چی هست بیاد تو کاسه من، من به این آدم کمک میکنه. اون خدا که ویژگیش اینه که متکبره، المتکبر المتعال، خدا متکبره، متکبره که حقش تکبر داشته باشه. ما حق نداریم تکبر داشته باشیم چون چیزی نداریم، نه تنها از خودمون چیزی نداریم بلکه همونیم که از خدا داریم فکر میکنیم که داریم، واقعا نداریم. او هم داره هم از خودش داره. بزنیم من متکبر باشه. موجود متکبر ویژگیش چیه؟ خصلتش چیه؟ خصلتش اینه که آخر باید حرف من بشه، اونی که من میخوام بشه. اگه برا من چیزی داره میام پای کار. بعد خدا میدونه که خیر شریکه، میفهمد اگه تو سهمی بندی کنی 99% مال من، 1% مال شریک، انا خیر و شریک، من شریک خوبیم. چون متکبر خدا میگه چون 1% دادی به یکی دیگه 99% تام باشه برام، من نه، من نمیام، این مال من نیست، من قبول. خدا سخت قبول میکنه دیگه، من قبول میکنم. اگه کسی رو پذیرفت به این معنا که او از آن خود نیست، میشه از آن من، پس این کارم از آن من. این نظام جمهوری اسلامی همه عظمتش به اینه که دو تا رهبری داشته که اینا از آن خود نبودن، اینا چون از آن خود نیستن از آن خداست، این نظامم چون از آن کسی نیست از آن خداست، چون از آن خداست درگیری با این نظام درگیری با خود خداست. او خودش پشت سیستم، خودش پشت کار، خودش داره میبره. این مجموعه کوچیک‌تر هم اگه اینجور شد اینا هم پیش میره، یعنی خدا متولی امر او هم میشه. منی که تو یه گوشه از این نظام دارم کار میکنم، اگه به این رود متصل شد، به این دریا متصل شد، او متولی این جریان من هم میشه. خب بعد میفهمن که کاری که باید بکنی اینه که خودت باید بسازی. امره ان یکسر نفسه من الشهوات، شهواتت رو بشکن. کسی که ما باید کیو مدیر کنیم، تو چه مجموعه مدیریتی وارد بشیم، مدیر کیه تو این فرایند؟ مدیر کسیه که بیش از همه خودش را شکسته است، بیش از همه با خودش فاصله داره. خودش یعنی او خود تخیلی توهمی، من مدیر اینه. توی مجموعه خالص‌ترین آدم رو گذاشت مدیر، مجاهدترین آدم رو گذاشت مدیر، فداکارترین آدم رو گذاشت مدیر. اگه قرار شد کار اینجور بشه، الهی باشه، وقت یک سر سوزن ناخالصی مدیر آسیب میزن. همه بر خالص بشن، او از همه خالص‌تر. مدل مدیریتی دفاع مقدس چیه؟ مدل مطلوب، مدل مدیریتی دفاع مقدس رو مطالعه کن. یا مدل مدیریتی اربعین، اینو مدل مدیریتی الگوه، اینو مدل مدیریتی چیه؟ مثلا رئیس معنا داره؟ اگه توی یه موکبی گفتن که این آقا رئیس موکبه، شما چی میفهمی؟ یعنی بیش از همه داره کار میکنه، درسته؟ معناش اینه دیگه. وقتی میگن این رئیسه، یعنی اون آقا اگه 5 ساعت میخوابه، این رئیسه یعنی 2 ساعت میخوابه. رئیس موکب یعنی این، یعنی اصلا خواب نداره، اصلا زندگی نداره. دفاع مقدس هم این بود، فرمانده گروهان داشتیم، بعد بالاترش چی بود؟ فرمانده
گردان
بود، بالاترش چی بود؟ تیپ بود، بالاترش چی بود؟ بالاترش چی بود؟ بالاتر دیگه یه دسته هم داشتیم. دسته کجا بود؟ دسته اولش بود، اول دسته بود، بعد گروهان، بعد گردان، بعد تیپ، بعد لشکر. اگه کسی فرمانده دسته بود، میشد فرمانده گروه ها، شما میفهمید این خالص‌تر، این به شهادت نزدیکتر شده. این مدل مدیریتی اینه دیگه، این کارش بیشتر میشه، خوابش کمتر میشه. اگه فرمانده گردان میشه دیگه بدتر، فرمانده تیپ میشه دیگه هیچی، فرمانده دسته اصلا حرفشون نزن، لشکر اگه دیگه حرفشون نزن، همجور میرفت بالا مثل امام جماعت میمونه. این مدل مدیریتی خدا اینه. وقتی کسی امام جماعت میشه یعنی چی؟ میگه برو پایین تر از همه. جالبه، همه بالا، امام جماعت اون پایین. میگه من کسی رو میذارم امام که از همه پایین تر باشه. یه روایت براتون میخونم، روایت محشر. این روایت خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. امام هادی علیه السلام کودک بودن به حسب ظاهر، به اصرار حکومت وقت برای ایشون معلم گذاشتن، به تعبیر روایت مؤدب گذاشتن، بیاد کسی به ایشون آموزش بده. تو روایت داره، در مرحوم شیخ عباس توی منتهی الامال نقل کرد، دیگران هم نقل کرد. تو حجره، بعد جایی که اون معلم میومد به حضرت درس میداد، یه اتاقی بود متصل به دهلیز و اندرونی منزل، که منزلشون هم کجا بود؟ مدینه. میگه که این مؤدب داشت به حضرت درس میداد، کاغذات تو دست امام هادی علیه السلام بود. یه آن دید که این کاغذات دست حضرت افتاد، حضرت شروع کردن دوان دوان به سمت دهلیز، صدای انفجار گریه از داخل اندرونی بلند شد. برگشت حضرت، بعد چند دقیقه اومدن نشستن کنار این مؤدب. مؤدب پرسید آقا چی شد؟ فرمود الان پدرم امام جواد علیه السلام در بغداد به شهادت رسید. گفت سوالو ببینید، جوابو ببینید. گفت آقا شما از کجا میفهمید که امام شدید؟ جواب ببینید. فرمود یه حالتی از ذلت در برابر خدا به ما دست میده که پیش از اون سابقه نداشته، و احساس میکنیم در عالم موجودی از ما ذلیل‌تر در برابر خدا وجود نداره، اون وقت میفهمیم امام شدیم. این منطق امامت و مدیریت بر مبنای امامت، تفاوت ما با بقیه اینه، این امام میشه. اونی که در برابر خدا خودشو از همه کوچیک‌تر میدونه، اون امامه، اون مدیره، اون رئیسه، این نصرت شامل حالش میشه، این خدا متولی امرش میشه، این خدا کارشو پیش میبره. تو نماز جماعت امام اینه دیگه. دیروز فکر کنم همونجا گفتم، تو نماز جماعت شما رکوع اضافه کنی، اینجا گفتم جای دیگه گفتم، اینجا هم گفتم رکنه، سهوان هم اضافه بشه نماز باطله. تو نماز جماعت باید اضافه کنی، این از ولایت امام جماعت بر شماست. چرا به اون ولایت دادی؟ چون عدالت داره. عدالت داره یعنی چی؟ فرستادنشون پایین. در برابر من خودشو کوچیک‌تر می‌دونه بقیه. اون احساس ذلتش در برابر من بیشتر. این میشه مدیر. وقت هرم مدیریتی ما بر این مبناست. اون رأس هرم کسیه که اصلا چیزی نمی‌داند خودش رو در برابر خدا. اگه چیزی دونست میاد یه مرتبه پایین‌تر. اگه خیلی میدونه انقدر میاد پایین که اصلا ساقط میشه. فقط می‌فهمید. یعنی یه هرم دیگه است. اون جد اون منطقی که امیرالمومنین داره برای حکومت اینه. واسه همینم تنها میمونه. معاویه نه، معاویه آدمای شاخ و برم داره جمع میکنه دور و بر خودش. اصلا اون نظامش نظامی است که هر چی متکبرتر بشه بالاتر میره. مدل حکومت امیرالمومنین اینجوریه که یک ذره تکبر داشته باشه حد میره کنار. اصلا این جریان با تکبر سازگاری نداره. بعد حضرت اینجا میفهمن که یه وقت نکنه باد تو دماغت بیفته، احساس کنه تو کسی هستی، با امضای تو کسی به روزی میرسه، تو به کسی نون میدی، تو کسی رو از هستی ساقط میکنی، تو به کسی هستی میدی، تو یه کسی رو از خاک بلند میکنی، تو یه کسی رو به خاک میزنی. اگه اینا باشه هیچ چی نیستی توی منطق. اینا مال ما نیست، این توی مدل حکومتیه. ببین ما اگه قراره مدیر موفق و نمونه‌ای باشیم، مدیری باید باشیم که اگه امام زمان ظهور کردن از ما کار بخواد. بعد ببینیم که اون شاخصه های مدیریتی دوران امام زمان چی هست. همین هست، همین شاخصه های امام زمان با امیرالمومنین که تفاوتی نداره که. تفاوت داره؟ امام زمان یه منطقه جدا از منطقه امیرالمومنین داره. همینه که امیرالمومنین مالک خواستن امام زمان از مدیرانشون میخوان. خب امیرالمومنین هم محور حرفاش چیه؟ عبودیت. مدیریتی که از مدیریت بجوشه، اینو من میخوام. اصل اساس ماجرا عبودیت. خودتو چیزی ندونی، خودتو کاری ندونی. اتفاقا این آدم فداکاری میکنه. حالا من فردا ظهر یه بحثی در مورد این دارم که اصلا فداکاری کار مؤمنینه. غیر مؤمن نمیتونه فداکاری. هرچی ایمان بالاتر بره فداکاری بیشتر. لذا تو روایت میبینید آیت الله بهجت میخوندن، حالا وقت اونم تموم شده، میفهموندن که در روایت داره موسی بن جعفر مخیر شد بین اینکه خودش به زندان بیفته و یه حبس طولانی تحمل کنه، رو دیدید روایتش شنیدید، یا شیعیان او دچار ابتلایی بشه. او بلا رو به جان خود خرید چندین سال. اونم اون سلول انفرادی موسی بن جعفر که من نمیخوام دیگه الان مقتل خانی کنم برای ایشون. تعابیر مقتل عجیبه، استخوان ساییده بشه و شکسته بشه در اثر نمناکی زندان. کم مصیبتی رو تحمل نکنه. این چه فداکاریه؟ کی میتونه این فداکاری بکنه؟ کسی که خودشو در بالاترین درجه از ذلت در برابر خدا، نه در برابر خلقا، در برابر خدا بدونه. بگه خدا موجودی از من ضعیف‌تر، من ادراکم از ضعف بیش از همه است. ادراکم از ضعف بیش از همه است. بیش از همه خودم رو ضعیف میدونم. بیش از همه خودم رو هیچی میدونم. تو اون پیام قطعنامه ملاحظه فرمودید امام وقتی با قدرت رو برای آمریکا وای میسته، ما امانامه کفار رو امضا نمی کنیم، به اینها امون نمیدیم، پرچم لا اله الا الله رو میزنیم، بعد آخر نامه چی میرسه؟ خدایا ما هیچی، به هر آنچه هست تویی. اون آخره نامه رو بخونید، فوق‌العاده است. از اون جایگاه داره این حرفا رو میزنه. ولی کی جرأت داره برای آمریکا وایسته؟ به قول آقای دکتر فکر از شما من شنیدم که میفرمودید هیچ جای دنیا کسی جرأت نداره، حتی تو محفلای خصوصی حرف از آمریکا وقتی کسی میزنه همه رنگا میپره. میگم شما ایرانیات با چی جرأتی حرف از آمریکا میزنی؟ رو برای آمریکا وایسته؟ میشه کسی رو برای آمریکا وایسته؟ بعد حالا یه آقا یه پیرمرد 63 ساله یه عبا داره یه جفت نعلین، این انقلاب کرده علیه شرق و غرب، با چه پشوانه ای؟ با چه قدرتی؟ میگه من هیچم، یکی دیگه همه کار است. با کارشم پیش میره، هنوز که همزه داره پیش میره، تازه دنیا داره موجی که امام انداخته داره خودش میگیره، همچوری موجی داره میزنه جلو. پس اساس کار این عبودیت، اینو بعد از خدا بخواییم و اخلاص. اگه قرار مدل مدیریتی ما مدل مدیریتی الهی اسلامی امیرالمومنینی امام زمانی باشه، ایناست. و اینا ما هی بشین فنون مدیریتی بگیم، اون برای آب از ما خیلی پیشرفته تره، هر چقدر ما پیشرفت کنیم اونا توی علم مدیریت از ما قوی تره، تو تجربه مدیریتی 100 پله از ما جلوتره. ولی اونی که آخر اینا رو آچمز میکنه، اون نصرت این جبهه است. کاندورز رایس گفته بود، گفته بود که ما صدها هزار ساعت برنامه ریزی میکنیم، میشینیم فکر میکنیم، همه نیروهای نخبه ما میان، سرمایه گذاری میکنیم، طراحی میکنیم، اجرا میکنیم، آخر نمیدونم چی میشه، یهو میبینم همه چی به هم میخوره. یهوشو نمیفهمه دیگه، یه آب شد همه چی، نمیفهمه، یه جبهه دیگه ایست، یک دست دیگه تو کاره، از درون داره مختل میکنه. این کتاب های خاطرات شهدا رو بخونید، هر کدومش یه جذابیت هایی داره. مثلا من تو همین سال جدید، سال 97 که دو ماه خورده از این سال گذشته، شاید تو این سال جدید بیش از 20 تا کتاب مطالعه کردم. بعد که بخش اعظمش از همین خاطرات شهدا بود، هر کدومش طعم و رنگ و بوی 20 تا کتاب اینجوری مطالعه کردم. این کتاب دیگه که کتاب علمی و بحثای خودمون که جدا، اون که جدا، 20 تا کتاب مطالعاتی فرا درسی و فرا علمی، این کتاب زندگی نامه و خاطرات و اینا، عرض کنم که کتاب شهید علمدار بود، کتاب فراوان متعدد. بعد مثلا کتاب عصر کریسکان، چون هر گوشه یه نفر یه جایی یه نفره داره کار میکنه، اون نصرت‌های الهی به این آدم که بعد کل سیستم داره تقویت میشه، خیلی عجیبه. این مثلا دست کموله افتاده، اونا گرفتنش، بعد نصرتی که خدا به اون میرسونه چیه؟ امام جماعت کرمانشاه رو دستگیر میکنن، شهید سعید چیچی که حالا اسمش هم یادم رفت، انقدر که اینا رو تو هم خوندم اسمش هم یادم میره، اینو تو سلول نگه داشتن کموله، حال نیروی اطلاعاتی سپاه، دست کمولا، دست دموکرات ها میفته، بعد دیگه حکمش ادامه دیگه. میبینی یه صدای از اون پشت میاد، میگه آقا تو کی هستی؟ میگه که من امام جماعت فلان جا. حالا نصرت خدا بهم، این امام جماعت اون مسجد رو میشناخته، اون امام جماعت مسجد بابای اینو میشناخته، این به اون میگه که برو به بابام بگو که به فلانی که رفیقمه بگه که من فلان جا دستگیرم. بعد من تو مسیر که میومدم حفظی یادم بود که از اونجا تا اینجا با اینکه چشام بسته بودن چند بار راست رفتم چند بار چپ، فهمیدم الان کجا، آدرسو برو بده بچه‌ها بیا من آزاد کنن، که همین میشه. حالا نصرت چون یه کوچولو دیگه، یه آدمه تو این کل این مجموعه، بعد این تقویت کل سیستمه، خدا اینجوری قطعه قطعه داره نصرت میرسونه. نصرت امام در واقع، نصرت این آدم نیست، نصرت امام خمینیه. اون بالا چون نشسته، اون هم هیچی از خودش نیست، همه از آن من است و من از آن خود نیستم، اون ترشحات نصرت او به این داره میرسه، این بابایی که الان تو زندان دموکرات هست. یعنی یه کتاب ها رو ببینید، 100 تا اینجوری شما تو هر کتابی لااقل پیدا میکنید. لذا همه یه بار روی اون نصرت الهی و اون بخشیست که خدا متعال متولی باشه. ببخشید اگر زیاد حرف زدیم و اذیتتون کردیم، خدا انشالله که به همه توفیق بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.